من عبادت بکنی. من بهت گفته بودم اینا رو، هر چی که میخونیم از اول مثنوی که بشنو از نی، یعنی بشنو از اون کسی که میگه ما ینتقن الهوا، نی یعنی ما ینتقن الهوا، یعنی از هوای خودش صحبت میکنه. نی کاره نیست اصلا، نی هر کی دمیدن اون میزنه، اون دم ناییه که داره نی میزنه، نی نوازه که دیگه است. عاشقان مانند نای و عشق همچون نایزن، تا چه ها در میدمد هر دم در این سرنای تن.
سه‌شنبه ها در بخش سیمرغ میزبان آقای دکتر مهدی یوسفی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان هستیم و امروز هم به قرارمون با شما و ایشان پایبندیم.
سیمرغ
آقای دکتر یوسفی، سلام عرض میکنم، روز شما به نیکی.
سلام، روز شما هم بخیر. من سلام میکنم شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یوسفی، همونطور که میدونید امروز روز بزرگداشت مولاناست و با توجه به اینکه حالا شما همواره درباره ادبیات کودک صحبت کردید، بیایید از اینجا وارد بحث بشیم که ما چقدر در آثار کودکمون در واقع آثاری رو مشاهده میکنیم که متأثر از مفاهیمی باشه که در اشعار و آثار مولانا یا دیگر بزرگان ادبی و عرفانی ما وجود داره. چقدر این فهم، این درک و این نوع نگاه به زندگی حالا در اندازه و در حد یک کودک در آثار کودکانه ما مشاهده میشه؟
درسته، متشکرم. میدونید وقتی در مورد مولوی به طور خاص صحبت میکنیم، کتاب مثنوی کتابیه که از قدیم در واقع ماده درسی بوده، یعنی توی مکاتب و اینا بخشایی ازش احتمالا خونده میشده، چون ما خب دقیق نمیدونیم که کامل کجا چی خونده میشده، ولی قطعا مثنوی جز منابع چیزی بوده، مکتب خونهی بوده. در نتیجه خیلی سریع این توی ادبیات کودک ما اثر گذاشت. وقتی ما مثلا نگاه میکنیم به همون دوره قاجار، اولین کتابایی که برای کودکان نشر میشن، یکیش همین مثنوی الاطفال که در واقع یه جور بازنویسی یا انتخاب از اون کتاب برای بچه هاست. برای همین مثنوی یه بچه خیلی خاصی داره، یعنی شاید حتی بیشترین کتابیه که روش تمرکز شده. ما میدونیم که مثلا وقتی که مضمون در یزدی هم کارشون رو شروع کردن، ایشون هم در واقع یکی از کاری هست که کردن، یکی از مجالات اون کتاب چند جلدیشون همین باید نویسی مثنوی. این یه سنتیه که ادامه داشته، یعنی توی همه این سال باید نویسی مثنوی شده، ولی مسئله که شاید الان هست اینه که این باید نویسی ها دیگه خلاقانه حساب نمیشن، یعنی ما نمونه ای نداریم که بتونیم بگیم مثلا به اندازه کار آقای آذرگردی تو ذهنمون مونده.
دلیلش چی هست؟ قصه های خوب برای بچه های خوب خیلی شاخص بوده، یا اینکه واقعا کم داره کار میشه در این زمینه که ما چیز ماندگار و چشمگیری به زعم شما نداریم در این حوزه؟
نه، این شکلی نیست که نداریم، یعنی واقعا هم تلاش های خوبی میشه به شکل های مختلف، یعنی هم داستان هایی که مثلا دقیقا بازنویسی قصه های مثنوی هستن، یا داستان هایی که الهام میگیرن از قصه های مثنوی، استوری مختلف مثنوی، اینا نوشته میشن. خیلی هاشون هم خوب هست، یعنی خیلی هاشون واقعا خیلی کیفیت خوبی دارن، ولی ببینید اصلا فضای نشر دیگه اون شکلی نیست، یعنی انقدر اینا رقابت زیاده که یه کار شاخص مثل مثلا کار آقای آذرگردی پیدا نمیشه که شما مثلا بگید که این کار شاخص این دوره هست. تو ذهنتون بمونه.
بله. فکر میکنید چقدر مخاطبان ما، چقدر خانواده ها یا کودکان و نوجوانان ذائقه‌شون پذیرای این ادبیات هست؟ آیا دلیلش این نیست که کلن ذائقه افراد تغییر کرده، یا فکر میکنید که نه اینا مفاهیمی هستن که همواره و در تمام دوران طرفداران خودش رو دارند و مفاهیم کاربردی در زندگی انسان هستند و حالا فقط ما باید با هنرمندی و با یک شیوه جذاب اونها رو ارائه بدیم؟
راستش فکر کنم که در اصلا مسئله هم اینه که این کتابا هم باید این جنبه رو ببینن، هم باید جنبه های دیگه استفاده از مثنوی رو ببینن. یعنی حتی مثلا استفاده هایی که خیلی شاید مفهوم هم توش برجسته نباشه، ولی خب مثنوی شیوه قصه گویی مثلا خیلی خوبی داره یا شخصیت های خیلی خوبی داره، از اینا هم بشه استفاده کرد و استفاده خلاقانه کرد. این به هر حال کاری بوده که کردن، یعنی مثلا مرحوم آذری یزدی یا کسای دیگه ای که کم و بیش انجام دادن، ولی الان ما چیزی نداریم. الان میگه خیلی مسئله شاید اتفاقا همین باشه که تمرکز بیش از حد روی پندای قصه است و این دیگه مثلا چیزیه که گفته شده، یعنی ایشون گفتن توی قصه های خوب برای بچه های خوب، الان دیگه رقابت کردن باشون یکم سخته.
بسیار خوب، اینم نظر بود که شنیدیم. اگرچه که من مخالفم با این، خیلی که خیلی با فرمایش شما موافق نیستم، چون معتقدم که به هر حال در ماجراهایی که ما در مثنوی میخونیم یا به طور کلی در ادبیات کهنمون، حالا هر داستانی که مطرح شده، یک مفهوم رو داره به ما یاد میده و به ما نشان میده، و اینکه حالا از چه دریچه‌ای به این مفهوم نگاه کنیم و با چه زبانی بیان کنیم، یک چیز منحصر به فرد میتونه باشه و اصلا ماجرا تکراری نیست، میتونه به شیوه های گوناگون مطرح بشه و برای افراد مختلف جذابیت های متفاوتی داشته باشه. حالا اینکه چرا در این حوزه به زعم شما خیلی پرداخته نشده، موضوعی که باید دربارش فکر کرد و اندیشید و ریشه یابی کرد. بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم آقای دکتر یوسفی. اگر صحبت دیگری در این زمینه ندارید، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، خداحافظ شما.
یکی از آثار منصور مولانا کتاب فیه مافی هست. در این کتاب گفتارهایی از مولانا که در مناسبت‌های گوناگون در مجالس بیان کرده آورده شده. بیشتر فصل‌های آن پاسخ پرسشی است که از او شده و به همین دلیل نظم و ترتیب خاصی ندارد، اما به سبک مخصوص مولانا مشهون از حکایات و تمثیلات گوناگون برای تفهیم معانی است. این کتاب به قلم مولانا نیست، بلکه حاصل یادداشت‌های فراهم آمده از شاگردان و مریدان مولانا است که سخنان او را روی کاغذ بازنویسی و تنظیم کردند. بخشی از این کتاب را به روایت استاد بهروز رضوی بشنوید.
یکی می گفت که مولانا سخن نمی فرماید. گفتم آخر این شخص را نزد من خیال من آورد. این خیال من با وی سخن نگفت که چونی یا چگونه ای. بی سخن خیال او را اینجا جذب کرد. اگر حقیقت من او را بی سخن جذب کند و جای دیگر برد، چه عجب باشد. سخن سایه حقیقت است و فرع حقیقت. چون سایه جذب کرد، حقیقت به طریق اولا. سخن بهانه است. آدمی را با آدمی آن جزو مناسب جذب می کند، نه سخن. بلکه اگر 100,000 معجزه و بیان و کرامات ببیند، چون در او از آن نبی و یا ولی جزوی نباشد مناسب، سود ندارد. آن جزو است که او را در جوش و بیقرار می دارد. در که از کهربا اگر جزوی نباشد، هرگز سوی کهربا نرود. آن جنسیت میان ایشان خفی است، در نظر نمی آید. آدمی را خیال هر چیز با آن چیز می برد. خیال باغ به باغ می برد و خیال دکان به دکان. اما در این خیالات تزویر پنهان است. نمی بینی که فلان جایگاه می روی، پشیمان می شوی و می گویی پنداشتم که خیر باشد، آن خود نبود؟ پس این خیالات بر مثال چادرند و در چادر کسی پنهان است. هرگاه که خیالات از میان برخیزند و حقایق روی نمایند، بی چادر خیال قیامت باشد. آنجا که حال چنین شود، پشیمانی نماند. هر حقیقت که تو را جذب می کند، چیز دیگر غیر آن نباشد، همان حقیقت باشد که تو را جذب کرد. یوم تبل السرایر. چه جای این است که می گویی؟ در حقیقت کشنده یکی است، اما متعدد می نماید.
با برنامه ققنوس همراه شماییم و هر چقدر صحبت کردن با ماسک در فضای بسته استودیو برای ما دشواره، شنیدن صدای شما به ویژه هنگام شعرخوانی اشعار مولانا برای ما بسیار دلنشین و شیرینه.
سلام خدمت شما. مولانا وقتی که شمس از کنارش میره، پسر بزرگ خودش سلطان ولد رو میفرسته به دنبال شمس با این غزل: بروید ای حریفان بکشید یار ما را، به من آورید آخر صنم گریز پا را، به ترانه های شیرین به بهانه های زرین بکشید روی خانه مه خوب خوش لقا را. اگر او به وعده گوید که دنی دگر بیایم، همه وعده مکر باشد، بفری بدو شما را. خسته نباشید، نه به برای تستم از استان همدان، خدا نگهد.
جانا به خراباتا تا لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. روز مولانا رو به عموم هنرمندان و شعر دوستان تبریک و تهنیت میگم. خدا نگهدار، متشکرم.
ای عاشقان من خاک را گوهر کنم، وی مطربان دفع شما پرزر کنم. باز آمدم از پیش آن یار آمدم، در من نگر بحر تو غمخوار آمدم. من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم، دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار شدم. با تشکر از برنامه خوب شما اعظم جدایی، خدا نگهدار همه شما.
محرم این هوش جز بی هوش نیست، مرزون را مشتری جز گوش نیست. گر نبودی ناله نیرا سمر، نی جهان را پر نکردی از شکر. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو، باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی زابش سیر شد، هر که بیروزیست روزش دیر شد. در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. باده در جوشش گدای جوش ماست، چرخ در گردش اسیر هوش ماست. باده از ما مست شد نیماز او، قالب از ماه هست شد نمازه او. متشکرم.
ای لونیان یک لونی دیوانه شد، یک لونی دیوانه شد، دیوانه شد،
دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد.
ای لونیان یک لونی دیوانه شد، یک لونی دیوانه شد، دیوانه شد.
ای لولیان، ای لولیان، ای لولیان، ای لولیان، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد.
ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد.
تشتش فتاد از بام ما، تشتش فتاد از بام ما، نکسوی مجنون خانه شد، نکسوی مجنون خانه شد. یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد.
ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد.
من که ز جان ببریدم، من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، چون گل قبو بدریدم. زان رو شدم که عقل من با جان، با جان، با جان من بیگانه شد،
بیگانه شد. بله، وقتی این شوریدگی رو در اشعار مولانا میبینیم، شاید در هر ردهی که باشیم، در هر شرایطی که باشیم، جذب اشعار او بشیم و جذب این ظرافتهایی که به چشم میخوره و به گوش میرسه و در کلام مشاهده میشه. ولی شاید بهتر باشه که هنگام خوانش اشعار بزرگانی این چنین دقت بیشتری داشته باشیم، اگرچه که علاقه قلبی شاید هممون احساس کنیم به اشعار این بزرگان، اما کم لطفیه شاید که با بی‌دقتی شعرخوانی کنیم. امیدوارم همه ما، اول خود ما، توجه بیشتری داشته باشیم به خوانش صحیح متون و اشعار جناب مولانا. قطعه دلنشینی هم که شنیدید با صدای استاد شهرام ناظری بود، قطعه یک لولی دیوانه شد، که گمان نمی‌کنم کسی باشه که این قطعه رو شنیده باشه و دل در گرایش نداده باشه. ساعت 15:48 دقیقه است و حالا ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای یاسین عبدی. ایشان مترجم کتاب کیمیا دختر مولانا هستند. نویسنده این کتاب موریل مافروی هستند، یک نویسنده فرانسوی تبار، که حالا درباره شخصیت این نویسنده و ماجرای نوشتار این کتاب قرار هست که از آقای عبدی بپرسیم. سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گردکاف کاهد و شنوندگان رادیوی خوب شما.
خیلی متشکرم جناب عبدی. درباره این کتاب اول برامون بگید، کیمیا دختر مولانا. به همون بگید که این کتاب چه مضمونی داره، چقدر مستنده و چقدر داستان پردازی داره توش و خیال پردازی.
عرضم به خدمت حضرت علی، حالا قبل از این که پرسش شما را جواب بدم، اجازه میخوام من هم یک تبریکی به نوبه خودم عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه شما به مناسبت بزرگداشت روز مولانا. در رابطه با اینکه این کتاب به لحاظ سندیت تاریخیش و اینکه به چه صورتی هست، آیا واقعیت تاریخی داره یا آمیزه ای از خیال و تاریخ هست، من حقیقتا این روایت دوم رو میپسندم و بهش باور دارم. کتاب هم سندیت تاریخی داره، یعنی برگرفته از آثار منابعی هست که در رابطه با مولانا و شرح حال و حسب حال اون نوشته شده، و البته ظرافتکاری های ادبی و نازک اندیشی های نویسنده هم باش آمیخته شده.
ولی اصل ماجرا مستند بوده و واقعی؟
بله، اونجوری که روایات میگن، به اصطلاح منابع تاریخی میگن، همچین روایتی وجود داره. حالا البته در رابطه با مولانا، همونجوری که حضرت عالی یا بقیه دوستان هم مستحضر هستن، معمولا اختلاف نظرها در رابطه با خود مولانا، روایت های مثلا در رابطه با شمس و مولانا، خلاصه ماجراهایی که میانشون گذشته، اختلاف نظرهای عموما وجود داره. ولی اون چیزی که من بالاخره بعد از پیگیری منابع مختلف بهش دست یافتم، میگن روایت سندیت تاریخی داره، ولی دیگه نویسنده هم با ظرافتکاری های سبک خودش آمیزه ای از خیال و واقعیت هستش،
کلیت
تاریخی.
بله، کلیت این داستان رویدادهایی هست که در واقع در سفری معنوی و در سرگذشت و داستان عشق و زندگی برای کیمیا که پرورده حرم مولاناست و یک در واقع به نوعی میشه گفت دختر معنوی او هست رخ داده. حالا خواهش میکنم درباره شخصیت نویسنده بگید. ایشون فرانسوی هستن، درسته؟
بله، فرانسوی تبار هستن، ولی گویا انگلستان بیشتر عمرشون رو زندگی کردن.
خب.
به نوعی خبرنگار هم بودن با خبرگزاری های مختلف، من جمله خبرگزاری بی بی سی. گویا سالیانی ارتباط داشتن براشون، حالا در حوزه ادبیات بوده یا حوزه دیگه کار کردن، همکاری هایی داشتن و زبان فارسی رو هم بلد بودن، دانش آموخته زبان های شرقی بودن، به اصطلاح زبان و ادبیات فارسی بودن در مؤسسه مطالعات زبان های شرقی و افریقایی.
بله، پس آشنایی داشتن با ادبیات فارسی و زبان فارسی.
بلد بودن، سالا هم در رابطه با مولانا و زندگی مولانا و شمس خلاصه تتبعات تاریخی و ادبی زیادی داشتن. این کتاب دیگه هم در رابطه با مولانا نوشته.
بله،
عرضم به خدمتون، با عنوان تنفس حقیقت. حالا همچین چیزی که من از عنوانی که براش انتخاب کردم، حالا برای معادل فارسیش.
بله، بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم جناب عبدی و براتون آرزوی توفیق دارم.
ممنونم، منم از حضرت عالی و رادیو خوبتون سپاسگزارم و آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای شما و شنوندگان خوبتون.
متشکرم، خداحافظ.
خداحافظ شما.
ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده. ای هرچه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همان لحظه آن چیز گذر کرده. ای هرچه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همان لحظه آن چیز گذر کرده. شاید بخش جذاب برنامه امروز ما و بخش پایانی این ققنوس در روز بزرگداشت جناب مولانا، این بخش شنیدن صحبت‌های استاد خرمشاهی درباره کتاب انسانم آرزوست.
این بنده بهاءالدین خرمشاهی کتاب انسانم آرزوست به 400 غزل مولانا به انتخاب بنده و حاشیه نویسی و توضیحات نویسی از سوی من هست. دو سال تمام صرف این کار کردم، یک هشتم کل غزل ها رو انتخاب کردم و در پایان هر غزل به اندازه هشت و همون غزل یا بیشتر توضیحات نوشتم. توضیحاتی که در پای صفحه آمده همه گونه هست: لغتی دشوار، کلمی عربی، تلمیحی به قرآن، تلمیحی اشاری دورادور به یک حدیث، اشاری به رسم کهن، اشاره فرهنگ عامه، اشاره فرهنگ خاصه، اشاره فرهنگ ایران باستان. مولانا قهرمان تلمیح، یعنی اشارات پوشیده وار هست به فرهنگ اسلامی ما و به فرهنگ ایرانی هم اشاره داره. اما ضرورت روی آوردن به مولانا و اهمیتش و فایدهش همش در این هست که ما همواره دنبال معنای زندگی هستیم. مولانا معنا پرداز شگرفیست و سکر و بیخیشتنی خودش رو به صورت هنر در این غزلهای جاودانه در دیوان کبیر بیان کرده و جنبه علمی و عقلی خودش رو در مثنوی بزرگ 26 هزار بیتی خودش عرضه داشته و این دو اثر به اضافه آثار دیگر مولانا همواره تا زبان فارسی هست و قوم ایرانی فرهنگ پرور است در اوج و در قله خواهد بود. اولین واژه‌نامه توضیحی رو مرحوم فروزانفر که بزرگترین مولوی پژوه ما بودن در جلد هفتم 10 جلدی کلیات شمس بیش از 400 صفحه طرح و توضیح آوردن که جزء منابع اولیه و دست اول کار من هم قرار گرفت. تفاوتی که با برگزیده های دیگر دارد در این هست که کلمه ای که برای مخاطب دشوار باشه آوردن، نزدیک 2000 مورد تصمیما توضیح دادن.
ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها، زانسوی او چندان وفا، زینسوی تو چندین جفا. زانسوی او چندان کرم، زینسو خلاف و بیش و کم. زانسوی او چندان نعم، زینسوی تو چندین خطا. از بد پشیمان می شوی، الله گویان می شوی، آن دم تو را او می کشد تا وارهاند مر تو را. از جرم ترسان می شوی و از چاره پرسان می شوی، آن لحظه ترساننده را با خود نمی بینی چرا. تا ققنوسی دیگر، بدرود.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه ی وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درستترین انتخابها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. صفر درصد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن صفر درصد،
بیسکویت صفر درصد بدون شکر.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابید.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دوتا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان